چې احمد جعفر احمدی د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغلی.
تشکر از شما. سلام شنوندای عزیز، صبح شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. پیکر مارشال محمد قاسم فهیم امروز در کابل به خاک سپرده می شود. در صدر گزارش این مجله خبری تا لحظات دیگر با جزئیات در این مورد خواهید شنید. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید. مراسم خاص به خاطر بخاک سپاری معاون اول رئیس جمهور افغانستان برگزار می شود. مدیر امنیت ولسوالی رودات ولایت ننگرهار کشته شد و بانک جهانی آماده است 3 میلیارد دلار به اوکراین کمک کند. تفصیل خبرها. تدابیر شدید امنیتی به هدف اجرای مراسم بخاک سپاری پیکر مارشال محمد قاسم فهیم در کابل روی دست گرفته شده است. پیکر معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز در یک مراسم خاص به خاک سپرده می شود. محمد عمر داودزی وزیر داخلی افغانستان که ریاست کمیسیون عالی برگزاری این مراسم را به عهده دارد در باره چگونگی راه اندازی مراسم چنین گفت.
مراسم از وزارت دفاع آغاز میشه، نماز جنازه در ارگ ریاست جمهوری ادا میشه، مراسم خاکسپاری در سر تپه بادام باغ میباشد.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. در بازار ولسوالی رودات ولایت ننگرهار 3 تن به شمول مدیر امنیت این ولسوالی کشته شدند. حضرت خان خاکسار ولسوال رودات بر رادیو آزادی گفت مختار آقا مدیر امنیت ملی این ولسوالی شام دیروز توسط مردان مسلح کشته شد. در این جریان دو محافظ وی نیز هلاک شدند. افغانستان به خاطر آماده شدن برای مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره در بنگلادش دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. در بازی دوستانه نخست کرکت بازان افغان فردا در برابر هالند به میدان خواهند رفت. بازی دوستانه دوم افغانستان روز جمعه در برابر زیمبابوه برگزار خواهد شد. بانک جهانی میگوید آماده است که امسال 3 میلیارد دلار به اوکراین کمک کند تا این کشور بتواند برنامه اصلاحات و پروژه های مهم انکشافی را عملی کند. جمیان کیم رئیس این بانک دیروز در واشنگتن گفت که در این وضعیت دشوار آماده کمک با مردم اوکراین هستند و زیاد امیدوارند که اوضاع در این کشور به زودی باثبات شود. در همین حال ایالات متحده آمریکا نیز تعهد کرد که با اوکراین کمک میکند. جی کار نیز سخنگوی قصر سفید دیروز در این مورد گفت این را به حکومت جدید اوکراین واضح می سازیم که ما از آنها حمایت می کنیم، از شیوه مسئولانه ای که مقامات و پارلمان اوکراین و حکومت جدید این کشور با بحران مبارزه می کنند پشتیبانی می کنیم. تلاش داریم تا در این زمان دشوار به طور مستقیم با اوکراین کمک کنیم تا این کشور بتواند اقتصاد خود را با ثبات بسازد و رشد اقتصادی خود را دوباره به دست بیاورد. نیروهای اسرائیلی یک مرد اردنی فلسطینی تبار را در گذرگاه سرحدی میان کرانه غربی و اردن با ضرب گلوله کشتند. اردوی اسرائیل میگوید سربازانش زمان بالا این مرد تیراندازی کردند که او تلاش کرد سلاح یک سرباز اسرائیلی را بگیرد. مقامات اردن تایید کردند که رایز زیتر 38 ساله باشنده اصلی کرانه غربی بود و تابعیت اردن را نیز داشت. و میخائیل خودورکوفسکی سرمایه‌دار سابق روسی و یکی از منتقدان کرملین از حکومت سوئیس خواسته تا برایش ویزای اقامت بدهد. وکیل مدافع خودورکوفسکی گفت موکلش مدت پیش به حکومت سوئیس درخواست اقامت داده است. خودورکوفسکی زمان پولدارترین مرد روسیه بود. یک دهه را در زندان سپری کرد و در ماه دسامبر در نتیجه یک فرمان عفو از زندان رها شد. او در سال 2003 میلادی بازداشت و به اتهام اختلاس و فرار از پرداخت مالیه محاکمه شده بود. موسیقی
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 1. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 1. مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 4. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 8.
هفت و 35 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری، تدابیر شدید امنیتی در پایتخت افغانستان، پیکر معاون اول رئیس جمهور به خاک سپرده می شود. کیها در مراسم به خاک سپاری اشتراک می کنند؟
از هندوستان معاون ریاست جمهوری اشتراک میکنند و از کشورهای دیگه هم در سطح وزیر، در سطح مشاورین ارشد ریاست جمهوری و در سطح سفرا اشتراک کردند.
مرگ مارشال فهیم بالای انتخابات 1393 تأثیر خواهد داشت؟
برای انتخابات آینده که سبب اخلال از او شود نبودن معاون اول رئیس جمهور کرزی، فکر نمی‌کنم باید بو اندازه تاثیر منفی گذاشته بودند.
شماری از نشریه های غربی هم به درگذشت آقای فهیم توجه کردند. ادامه خشونت علیه زنان در افغانستان یک مقام ارشد اتحادیه اروپا را شدیداً نگران ساخته. صدر اعظم اوکراین فردا به واشنگتن می رود. هدف سفر گفتگو با بارک اوباما در مورد بحران اوکراین. بیکاری تشویش روزافزون جوانان افغان، با یک محصل در این مورد صحبت کرده ایم.
شرایط کار مساعد نیست دیگه، زیادتر جوانا بیکار است. اول خودم با وجود که چقدر زحمت کشیدم، 12 سال مکتب خواندم، مال ده پنتونم هستم، برام وظیفه پیدا نمیشه.
من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان تا ساعت 8 میزبان شما خواهم بود. پیکر مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، امروز در یک مراسم ویژه در کابل به خاک سپرده می شود. انتظار می رود هزاران تن به شمول دیپلمات های خارجی در این مراسم اشتراک کنند. حکومت افغانستان دیروز، امروز و فردا را به خاطر مرگ مارشال فهیم عزای ملی اعلان کرده است. مارشال فهیم به روز یک شنبه در کابل درگذشت. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
مراسم به خاک سپاری و ادای احترام به پیکر معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از صبح زود در ارگ ریاست جمهوری آغاز می شود. حدود یک ساعت بعد بلند رتبه‌ترین مقامات دولت افغانستان و دیپلمات‌های خارجی در اطراف پیکر مارشال محمد قاسم فهیم جمع شده و به وی ادای احترام می کنند. مصدق خلیلی، رئیس یکی از کمیته‌های موظف شده برای برگزاری مراسم به خاک سپاری مارشال فهیم، به رادیو آزادی گفت معاون رئیس جمهور هند در میان دیپلمات‌های ارشد است که در این مراسم شرکت خواهند کرد.
از هندوستان معاون ریاست جمهوری اشتراک میکنند با یک هیئت بلندپایه که شامل وزیر امور خارجه و برخی مقامات بلندپایه کشور هندوستان میشه و از کشورهای دیگه هم در سطح وزیر، در سطح مشاورین ارشد ریاست جمهوری و در سطح سفرا اشتراک خواهد کرد.
پس از مراسم ادای احترام، پیکر یگانه مارشال افغانستان برای تدفین به تپه بادامباغ کابل منتقل می شود، جایی که همه هواخواهان او می توانند در مراسم به خاک سپاری شرکت کنند. تدابیر امنیتی در پایتخت خیلی شدید و چندین جاده مهم شهر برای ترافیک بسته است. انتظار می رفت که پیکر مارشال فهیم در زادگاهش ولایت پنچیر به خاک سپرده شود، اما چنین نشد. مصدق خلیلی می گوید پس از مشوره با خانواده مارشال فهیم تصمیم گرفته شد تا پیکر وی در کابل به خاک سپرده شود.
اونا می گفتند که مارشال تنها تعلق با مردم پنچیر نیست و شخصیتش فراتر از پنچیر و حتی فراتر از افغانستان منطقه هست و این متعلق به تمام افغانستان است. به واسطه مشورهشان می شد که پیکر متحریشان در کابل به خاک سپرده شد.
محمد قاسم فهیم در سن 57 سالگی روز یک شنبه در نتیجه بیماری که داشت وفات کرد. او یکی از چهره‌های پرنفوذ سیاسی سه دهه اخیر در افغانستان بود. فهیم در جوانی به جبهات جهاد بر ضد قشون شوروی پیوست و یکی از همسنگران احمد شاه مسعود بود. پس از کشته شدن احمد شاه مسعود که ملقب به قهرمان ملی افغانستان است، محمد قاسم فهیم فرماندهی نیروهای اتحاد شمال در جنگ با طالبان را به دوش گرفت. با فروپاشی رژیم طالبان و روی کار شدن حکومت جدید، رئیس جمهور حامد کرزی بلندترین رتبه نظامی افغانستان یعنی رتبه مارشالی را به وی داد. محمد قاسم فهیم در پست‌های بلند دولتی از جمله ریاست امنیت ملی، وزارت دفاع و معاونیت اول رئیس جمهور کار کرده است. تا حال مشخص نیست که حامد کرزی چه وقت و چه کسی را برای کسب رأی اعتماد به حیث معاون اول خود به پارلمان معرفی خواهد کرد.
گزارش بود در مورد آمادگی ها برای به خاک سپاری پیکر معاون اول رئیس جمهور افغانستان مارشال محمد قاسم فهیم امروز در تپه بادامباغ کابل به خاک سپرده می شود. آقای فهیم در اداره رئیس جمهور کرزی چقدر نقش داشت؟ مرگ او بالای ثبات سیاسی افغانستان تأثیر خواهد داشت؟ پاسخ اینها و دیگر پرسش ها را در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
مرگ مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان کمتر از یک ماه با برگزاری انتخابات در کشور فاصله داشته است. این حادثه در مقطع حساسی سیاسی افغانستان یک رویداد بزرگ دانسته می شود. با باور بسیاری ها مارشال فهیم در تامین امنیت افغانستان نقش زیاد و در اداره رئیس جمهور کرزی نفوذ کلیدی داشت. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد مرگ فهیم صحنه سیاسی افغانستان را تکان داد. روزنامه گفته که تا حالا معلوم نیست این رویداد تا چه حد بالای انتخابات 16 حمل افغانستان تاثیرگذار خواهد بود. امرالله صالح یکی از همسنگران آقای فهیم و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید مرگ مارشال فهیم یک ضایعه بزرگ برای کشورش بوده است. به گفته آقای صالح باید کار مشترک صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که نبود مارشال فهیم افغانستان را بی‌ثبات نمی‌سازد. ودیر صافی استاد در پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی به این باور است که اگر دوره رئیس جمهور کرزی ادامه می‌یافت، نبود مارشال فهیم شاید تاثیرگذار می‌بود. آقای صافی بر رادیو آزادی گفت که فکر نمی‌کند مرگ آقای فهیم بالای انتخابات افغانستان کدام اثر داشته باشد.
او در زمانش اونا رول خود ادا کردن و اما برای انتخابات آینده که سبب اخلال از او شود نبودن معاون اول رئیس جمهور کرزی، فکر نمی‌کنم با بو اندازه تأثیر منفی گذاشته بودند.
ولی اولا رحمانی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در کابل میگوید محمد قاسم فهیم از افراد خیلی قوی بود که تعادل سیاسی افغانستان را حفظ میکرد. به گفته آقای رحمانی مارشال فهیم برای نصب افراد در موقفهای بزرگ سیاسی نقش عمده‌ای داشت. اجمل هودمن یکی دیگر از آگاهان سیاسی نیز به این باور است که قاسم فهیم توانسته بود تعادل سیاسی افغانستان را حفظ کند.
مارشال محمد قاسم فهیم من حیث یکی از شخصیت‌هایی که او در ساختار حکومتی افغانستان از یک گروه سیاسی نمایندگی میکرد، امی تعادل حفظ کرده بود. وقتی که اینا وفات کردن، طبیعی است که امی ساختار حکومتی که فعلا در افغانستان حکومت به عهده داره، امی تعادل تا حد از بین میره.
روزنامه وال استریت ژورنال مینویسد در کنار سایر قماندانان دوره جنگ، از مارشال فهیم هم به عنوان یکی از ناقضین حقوق بشر نام برده شده است. حامد کرزی گفت که مارشال فهیم یکی از حامیان وحدت ملی، یک شخص وطن پرست و خدمتگزار برای افغانستان بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا نقشه‌ها و اطلاعات را که درباره معادن افغانستان توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها جمع‌آوری کرده در اختیار مقام‌های افغان گذاشت. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر معادن و پترولیم افغانستان گزارش شده که گفته است یگانه راه رشد اقتصاد افغانستان استخراج معادن و منابع طبیعی این کشور است. محمد اکبر بارکزی بالای شفافیت در پروسه استخراج معادن افغانستان تاکید کرده و گفته است که در حال حاضر درآمد سالانه این کشور از منابع زیرزمینی به 146 میلیون دلار میرسد، اما حکومت قصد دارد این درآمد را تا سال 2020 میلادی به میلیاردها دلار برساند. بارکزی این سخنان را دیروز در سفارت افغانستان در واشنگتن پس از آن گفت که اداره سروی جیولوژیک ایالات متحده آمریکا اطلاعات جمع‌آوری شده توسط تکنولوژی پیشرفته در مورد منابع زیرزمینی افغانستان را به مقامات افغان سپرد. این اطلاعات توسط کمره‌های با ظرفیت بلند عکاسی و دیگر وسایل پیشرفته جمع‌آوری شدند. سوزیت کیمبال سرپرست اداره سروی جیولوژیک آمریکا گفت حالا افغانستان یگانه کشور است که بیشتر منابع زیرزمینی آن توسط کمره‌های پیشرفته هایپر اسپکترال نقشه‌برداری شده است. در سال 2010 میلادی دانشمندان آمریکایی تخمین کرده بودند که افغانستان به ارزش 1 تریلیون دلار منابع طبیعی دارد، اما مقامات افغان ارزش منابع طبیعی کشورشان را 3 برابر بیشتر از این تخمین کردند. منابع زیرزمینی افغانستان شامل مس، آهن و لیتیوم می شوند. لیتیوم ماده ای است که در ساختن بطری موترهای برقی از آن استفاده می شود. برای سرمایه گذارانی که علاقمند سرمایه گذاری در این بخش هستند، ناامنی و نبود تأسیسات زیربنایی در افغانستان هنوز هم از موانع عمده به شمار می روند. اما با این هم جوزف کاتالینو رئیس هیئت وزارت دفاع آمریکا در بخش سرمایه گذاری و ثبات می گوید هنوز هم به سرمایه گذاری بالای معادن افغانستان علاقمندی وجود دارد. تا حال شرکت های وابسته به چندین کشور از جمله چین و هند به استخراج معادن افغانستان علاقمندی نشان داده و عملا در این بخش فعالیت می کنند.
7:45 صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. پیکر مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، امروز در یک مراسم ویژه در کابل به خاک سپرده می شود. در بازار ولسوالی رودات ولایت ننگرهار 3 تن به شمول مدیر امنیت این ولسوالی کشته شدند. افغانستان به خاطر آماده شدن برای مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره در بنگلادش 2 بازی دوستانه را انجام می دهد. بانک جهانی می گوید آماده است که امسال 3 میلیارد دلار به اوکراین کمک کند تا این کشور بتواند برنامه اصلاحات و پروژه های مهم انکشافی را عملی کند. نیروهای اسرائیلی یک مرد اردنی فلسطینی تبار را در یک گذرگاه سرحدی میان کرانه غربی و اردن با ضرب گلوله کشتند. و میخائیل خودورکوفسکی سرمایه‌دار سابق روسی و یکی از منتقدان کرملین از حکومت سوئیس خواست تا برایش ویزای اقامت بدهد. تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که قبلا شنیدید، امروز مراسم به خاک سپاری مارشال محمد قاسم فهیم در کابل برگزار می شود. آقای فهیم به روز 1 شنبه در کابل درگذشت. شماری از نشریه های غربی در مورد آقای فهیم مطالب را نشر کردند که بیشتر از مقیم نایب می شنویم.
روزنامه های غربی مقالاتی را در مورد مرگ معاون اول رئیس جمهور افغانستان به نشر رسانده و آن را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار دادند. روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله درباره مرگ مارشال محمد قاسم فهیم می نویسد. جنگسالار مارشال فهیم که یکی از پایه‌های مهم قدرت در افغانستان بود و در سرنگونی رژیم طالبان و تشکیل حکومت بعد از آن نقش مهم را بازی کرد، در زمان چشم از جهان پوشید که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حدود 1 ماه باقی مانده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مرگ مارشال محمد قاسم فهیم در ساختار قدرت افغانستان خلا را به میان آورده، با مرگ او بازیکن مهم یک تنظیم و قوم و همچنان یک عضو مهم کابینه از صحنه خارج شد. روزنامه تایمز بریتانیا در یک مقاله در مورد مرگ مارشال فهیم می نویسد او که در برنده شدن عملیات نظامی آمریکا و در تاریخ مناقشات کنونی افغانستان نقش مهم داشت، از این دنیا درگذشت. روزنامه تایمز بعد از بیان جزئیات از نقش وی در حوادث اخیر افغانستان می نویسد مارشال فهیم در کابل صاحب ملکیت های زیاد بوده و به همین دلیل مورد انتقاد قرار گرفته که گویا این ملکیت ها را به زور و از طریق فساد اداری به دست آورده است. روزنامه تایمز می نویسد داشتن این ملکیت ها قدرت و مخالفت وی بر ضد طالبان سبب شده تا چند بار مورد سوء قصد ناکام قرار گیرد. روزنامه همچنان می نویسد مرگ قاسم فهیم به گونه بر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز تاثیرگذار خواهد بود. روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را در مورد مرگ مارشال محمد قاسم فهیم با این سطر آغاز کرده است که محمد قاسم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که تجارب سیاسی و نظامیش به جنگ ضد شوروی و به دوره مداخله نظامی آمریکا بر افغانستان به گونه ارتباط می گیرد، روز 1 شنبه با عمر 57 سالگی وفات کرد. روزنامه واشنگتن پست درباره فعالیت و زندگی محمد قاسم فهیم مرور نموده بعد از یک سلسله تبصره‌ها می نویسد با وجود ادعای بر ضد مارشال فهیم تردید وجود ندارد که در تشکیل حکومت و ترکیب قوم‌های مختلف نقش مهم داشت و تا حد کمک کرد که پشتون‌ها و تاجیک‌ها را با هم متحد سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان نسبت به آنچه افزایش میزان خشونت علیه زنان در این کشور خوانده شدیداً ابراز نگرانی کرده است. فرانس میشل ملبن از حکومت افغانستان خواسته که در جهت پیگیری قضایای خشونت علیه زنان گامهای لازم بردارد. در این حال شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان روی تصویب قانون محو خشونت علیه زنان از سوی ولسی جرگه تاکید میکنند. ستاره فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که از هر 5 قضیه به ثبت رسیده خشونت علیه زنان در این کشور، یکی آن تا آخر مورد رسیدگی قرار نمیگیرد. نماینده این اتحادیه در افغانستان گفته است که وی نسبت به رقم بلند خشونت در برابر زنان در افغانستان عمیقا نگران است. فرانس میشل ملبن در اعلامیه‌ای که به روز دوشنبه نشر شد، اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد قضایای خشونت علیه زنان نموده است. وی گفته است در این گزارش که اواخر سال گذشته میلادی به نشر رسید، آمده است که میزان واقعی خشونت در برابر زنان در افغانستان بالاتر از آن است که به ثبت می‌رسد. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان افزوده که از نشر نخستین گزارش حکومت افغانستان در مورد تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان استقبال میکند. در این حال برخی از فعالان حقوق زنان در افغانستان آنچه را در این اعلامیه دفتر هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان اشاره شده تایید میکنند و در عین حال از ولسی جرگه افغانستان میخواهند که قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب نماید. زهرا قاری‌زاده یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی بالا بردن سطح آگاهی از زنان را در مورد حقوقشان نیز در راستای کاهش میزان خشونت علیه از زنان مهم خواند.
می‌خواهیم که نامی قانون به تصویب برسانند تا همه ما بتانیم و خصوصا زنها بتانند که از این استفاده بکنند و بالاخره جامعه داشته باشیم، جامعه بارفا. بخاطر از اینکه اگر نیم پیکر اجتماع را که زنها تشکیل میدن اینا راحت نباشه، مورد خشونت قرار بگیره، چطور میتونه که افغانستان به سوی ترقی و تعالی پیشرفت اینا را باز بکنه؟ به او اساس بسیار مهم اساسی که ما از ولسی جزایر خواهان هستیم که انشاءالله او را به تصویب برسانن.
قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 شمسی به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی در افغانستان به اجرا گذاشته شد. اما هنگامی که این قانون در سال جاری از سوی ولسی جرگه به هدف تصویب به بس گرفته شد، شماری از وکلا با برخی از ماده های این قانون شدیداً مخالفت نشان دادند. دفتر هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان در عین حال از نهادهای دولت افغانستان به شمول وزارت‌های امور زنان، داخله، عدلیه و لوی سرندولی خواست است که تلاش‌هایشان را در خصوص ختم خشونت علیه زنان و دختران هماهنگی بیشتر بخشیده و به فرهنگ روبه گسترش معافیت نقطه پایان بگذارند. در اعلامیه همچنان آمده است که میانجیگری 41% در ارتباط به موارد خشونت علیه زنان در این کشور به خوبی انعکاس دهنده عدم موجودیت اقدامات مناسب قضایی و عدلی است. حکومت افغانستان در گذشته پیوسته از رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان و تلاش در راستای محو این پدیده سخن زده است.
شنیدید که نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان نسبت به آنچه افزایش میزان خشونت علیه زنان در این کشور خوانده شدیداً ابراز نگرانی کرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
7:54 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. انتظار می رود فردا آرسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین به واشنگتن برود. یاتسنیوک در این سفرش با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره بحران جاری در اوکراین سخن خواهد گفت. جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که واشنگتن آماده است تا برای پایان دادن به این بحران با حکومت جدید اوکراین کمک کند. در این حال وزیر خارجه آمریکا در یک تماس تلفنی با همتای روسیه‌اش درباره بحران اوکراین سخن گفته است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که در این گفتگو جان کری به مسکو چندین پیشنهاد کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه گفته که پیشنهادهای کری برای روسیه مناسب نیستند. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت جان کری در یک تماس تلفنی با وزیر خارجه روسیه چند پیشنهاد را مطرح کرده است. با گفته او جان کری تنها در صورت در مذاکرات آینده شرکت خواهد کرد که روسیه پیشنهادهای وی را در نظر بگیرد. هنگامی که وزیر خارجه آقای کری با وزیر خارجه روسیه آقای لاوروف صحبت کرد، این را واضح ساخت که از مذاکراتی که بالای چگونگی کاهش بحران اوکراین متمرکز باشند پشتیبانی میکند و آن هم وقتی که دیده شود که روسیه آماده است تا پیشنهادهای ما را در نظر میگیرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری با سرگی لاوروف گفته است که واشنگتن میخواهد مسکو به پیشروی نظامی خود در اوکراین پایان دهد، از تلاش برای یک جا ساختن کریمیا با قلمرو روسیه خودداری کند و گامهای تحریک کننده نبردارد. تا به حال جان کری به این درخواست خود پاسخ دریافت نکرده است. اما سرگی لاوروف دیروز پس از دیدار با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در شهر سوچی روسیه گفت جان کری پیشنهادهایی کرده که برای روسیه مناسب نیست. او افزود روسیه با در نظر داشت منافع همه اوکراینی ها برای حل بحران اوکراین پیشنهادهای خود را دارد. لاوروف همچنان گفت که جان کری سفر خود به مسکو را به تعویق انداخته است، در حالی که قبلا دعوت مسکو را پذیرفته بود. نظامیان روسی منطقه کریمیای اوکراین را تصرف کرده اند. مسکو میگوید حق دارد تا از منافع و اتباع روسیه که اکثریت نفوس کریمیا را تشکیل میدهند دفاع کند. وزارت خارجه روسیه همچنان دیروز از وضعیت در شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد و گفت بی‌قانونی در این منطقه بالای روسها و آنانی که به زبان روسی حرف میزنند تاثیر میگذارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
طوری که در آغاز برنامه شنیدید، پیکر مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، امروز در یک مراسم ویژه در کابل به خاک سپرده می شود. در برنامه های بعدی رادیو آزادی گزارش های زنده و مستقیم از محل برگزاری این مراسم خواهیم داد. حالا رنگ های زندگی را بشنوید.
رنگ های زندگی.
شنوندای برنامه رنگای زندگی، امی لحظه با یکی از مسئولین پانزده تپ روبرو هستیم. خب قبل از اینکه ما سوالا را ازشان آغاز کنیم، میشه که اینا خودشون خود برامو معرفی کنن.
نام من موسکا است. من محصل سال اول پانزده تپ مولجوی هستم، یکی از پانزده خصوصی.
چطور پانزده تپ انتخاب کردی؟
خب هر چیز نظر به علاقه مندی میشه. من خودم زیاد آرزو داشتم که در پانزده تپ درس بخونم، البته در پانتون کابل، با وجودی که بسیار به خاطر زحمت کشیدم کوشش کردم اما نشد. خب به خاطر که دوستش داشتم مال در پانتون اسمتون خصوصی درس میخوان.
بعضا میگن که پانزده تپ مشکل میباشه. به نظر خودت آیا میتونی تا آخر را پیش ببری؟ آیا ازودش برآمده میتونی؟
بعض کسا نظر به علاقه مندی میخوانن، اما بعض کسا که فقط بخاطر نامش میخوانن. من خودم به خاطر که پانزده زیاد دوز داشتم میرم میخوانم، و دیگه ای که از درسشم راضی هستم، بسیار چیزا رو تبال فهمیدیم و دیگه خوب است.
کدام رشته را میخوای که انتخاب کنی؟
رشته ای که زیاد دوز دارم جراحی است، اما ببینم که چی میشه.
چی فکر میکنی؟ جراحی یک مسلک بسیار خطرناک است، یعنی آیا خودتو قدر به اصطلاح عامیانه دل و گرده داری که بتنی را پیش بری؟
بله دارم، به خاطر انتخاب کردیم، زیاد خوش دارم جراحی. دا یک روز اصلا بودیم که یک سنتی ما از سبقه و ذکرم بود قصه کرد، گفت من اگه عملیات اشتراک کرده بودم، گفت انزا درس نخوانده بودیم، گفت که یک بار می عملیات شو کن، گفت من قضیه را رق شدم. با وجودی که سبقه ذکرم بود اما من علاقه دارم.
چطور از زندگی؟ از زندگی راضی هستی؟ زندگی چطور میگذره؟
خوب است، راضی هستم دیگه، اما دوری محصلی کم سخت میباشه. میشه.
چی مشکلات است؟
مثلا بعض اوقات مشکلات اقتصادی است. عموما کسایی که موصل است زیادتر این مشکل می داشته باشن. و دیگه ای که شرایط کار مساعد نیست. دیگه زیادتر جوانا بیکار است. اول خودم با وجودی که چقدر زحمت کشیدم 12 سال مکتب خواندم مال ده پنتون هستم برای وظیفه پیدا نمیشه.
چی آرزو و هدف داری؟ بالاخره میفهمی که چی کنی و چی باشی.
بزرگترین آرزویم در زندگی همی است ابتدا کسب باشم که خداوند ازم راضی باشه و میخوام که رضایت پروردگار از طریق مسلک خود به دست بیارم.
موفق باشی.
تشکر.
از شما هم تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل با شماست.